سلام، 9 صبح به وقت افغانستان شد. خوش آمدید. تشکر که صبحتان را با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 آغاز کرده اید. من جعفر احمدی میزبان شما هستم. پخش گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد کار شاقه میلیون ها کودک در افغانستان. این سازمان کار شاقه کودکان را خلاف قوانین بین المللی می داند. اردوی پاکستان و پنتاگون از کشته شدن طراح حمله مرگبار سال 2014 بر یک مکتب پشاور در افغانستان خبر می دهند. دقایق بعد درباره اینها بیشتر خواهید شنید. برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها را هم برایتان داریم، اما پیش از معرفی دیگر مطالب این برنامه، خبرهای مهم با جاوید حسنزاده.
دیدبان حقوق بشر میگوید حکومت افغانستان در محافظت از کودکانی که در شرایط ناگوار کار میکنند ناکام شده است. یک مقام لوای 4 اردو از کشته شدن صدها عضو گروه دولت اسلامی در ولایت ننگرهار خبر میدهد و اردوی پاکستان میگوید که طرح حمله سال 2014 بر یک مکتب در پشاور در حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در افغانستان کشته شده است. تفصیل اخبار. دیدبان حقوق بشر میگوید حکومت افغانستان در محافظت از کودکانی که در شرایط ناگوار کار میکنند ناکام شده است. در گزارش 31 صفحه‌ای این سازمان آمده است که در افغانستان حتی کودکان 5 ساله مجبور به کار میشوند. پیتی گاسمن، مسئول امور افغانستان در دیدبان حقوق بشر، شام دیروز بر رادیو آزادی گفت:
حکومت افغانستان باید تفتیش کارخانه ها را بیشتر بسازد تا از کار اطفال در جاهای خطرناک مانند داشهای خشتپزی و فلزکاری ها جلوگیری شود. در گام دوم مهم این است که برای کودکان زمینه درس فراهم گردد.
جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. یک مقام لوای 4 اردو از کشته شدن صدها عضو گروه دولت اسلامی در ولایت ننگرهار خبر می‌دهد. دگروال محمد جان دریاب، درستیزوال لوای 4 اردو، گفته است که این جنگجویان در عملیات نظامی در ولسوالی کود کشته شدند. در این حال عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان مشکل امنیتی ولایت ننگرهار را بسیار جدی می‌خواند. به اساس اعلامیه ریاست اجرایی آقای عبدالله دیروز در دیدار با سران قومی ولسوالی شینوار ننگرهار گفت که بهبود وضعیت امنیتی این ولایت در اولویت کاریشان قرار دارد. آقای عبدالله همچنان گفت که به زودی از این ولایت دیدن خواهد کرد. در اعلامیه آمده که بزرگان قومی ولسوالی شینوار به خاطر حضور و فعالیت گروه دولت اسلامی در ننگرهار ابراز نگرانی کردند و خواهان توجه جدی حکومت به این مشکل شدند. هند 25 میلیون دلار آمریکایی را برای اجرای پروژه‌های انکشافی در افغانستان کمک می‌کند. منپریت وهورا، سفیر هند در افغانستان، دیروز توافقنامه ای را در این مورد با عبدالله رئیس اجرای حکومت افغانستان امضا کرد. او افزود که با استفاده از این پول نزدیک به 90 پروژه انکشافی در افغانستان تطبیق خواهند شد. حکومت افغانستان گفته است ایجاد مکاتب، کلینیک ها، پل ها و پلچک ها شامل این پروژه ها می شوند. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. اردوی پاکستان میگوید که طرح حمله سال 2014 بر یک مکتب در پشاور در حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در افغانستان کشته شده است. عاصم بجوا، سخنگوی اردوی پاکستان، دیروز گفت که یک جنرال اردوی آمریکا در صحبت تلفنی با جنرال راحل شریف لویدرستیز پاکستان خبر کشته شدن خلیفه عمر منصور، یکی از رهبران طالبان، را تایید کرده است. وزارت دفاع آمریکا نیز دیروز این گزارش را تایید کرد. پنتاگون گفت که منصور و 4 جنگجوی دیگر به تاریخ 9 جولای در یک حمله هوایی در ولایت ننگرهار کشته شدند. افراد مسلح در سال 2014 بر این مکتب حمله کردند و 150 تن را کشتند. 144 قربانی این رویداد کودکان بودند. منصور مشهور به عمر نری و خالد خراسانی، مسئولیت آموزش و فرستادن گروه از بمبگذاران انتحاری طالب به مکتب پشاور را به عهده گرفته بود. او همچنان حمله بر یک پوهنتون در شمال غرب پاکستان را برنامه ریزی کرده بود. در این حمله در اوایل سال 2016 21 محصل و استاد پوهنتون کشته شدند. مقامات وزارت ایران می گویند که انتقال ویروس HIV ایدز از طریق ارتباط جنسی بیشتر شده که بعضا دلیل آن ممنوعیت صحب در مورد جنسی می باشد. علی اکبر سیاری و معاون وزارت صحت ایران اظهار داشت انتقال این ویروس در نتیجه ارتباطات جنسی در یک دهه گذشته دو برابر شده و از 15% به 30% بلند رفته است. با گفته او برای برخورد با این مشکل باید مردم بتوانند آزادانه در مورد ارتباطات جنسی صحبت کنند، ولی در ایران که یک کشور محافظه کار اسلامی می باشد معلومات در مورد ارتباط جنسی و حتی صحبت درباره استفاده از کاندوم برای جلوگیری از حمل هم کار آسان نیست. در 12 جولای وزارت صحت ایران خبر داد که همکنون 32,000 نفر در ایران به ویروس HIV مبتلا می باشند که 28,000 نفر آنها مردان و 5,000شان زنانند. یک رسانه تحت اداره گروه دولت اسلامی میگوید که عمر الشیشانی یکی از قماندانان مهم این گروه در یک درگیری در نزدیکی شهر موصل عراق کشته شده است. خبرگزاری آماق متعلق به گروه دولت اسلامی دیروز خبر داد که الشیشانی در شهرک شرقا خود به قتل رسیده است. مقام های امریکا، عراق و همچنان فعالان سوریه در ماه مارس گفته بودند که الشیشانی در نتیجه یک حمله هوایی امریکا در سوریه کشته شده است. خبرگزاری اماق خبر کشته شدن الشیشانی را در ماه مارس رد کرد، اما هرگز سند ارائه نکرد که زنده بودن وی را به اثبات برساند. وزارت خارجه آمریکا انتظار دارد تا مقام‌های روسیه درباره جلوگیری از ورود رئیس هیئت مدیره نشراتی آمریکا یا BBG به روسیه معلومات بدهند. مارک تونر سخنگوی این وزارت دیروز به خبرنگاران در واشنگتن گفت در این مورد که چرا به وی اجازه ورود داده نشده است باید مقامات روسیه معلومات بدهند. آیا ما در این مورد نگرانی خود را با مقامات روسیه شریک ساختیم؟ ما این کار را کردیم. جیف شیل در حالی که ویزای روسیه را داشت در میدان هوایی شریموتوی مسکو برای چند ساعت توقیف شد و برایش اجازه دخول داده نشد. وی که رئیس یک بخش از NBC یونیورسال نیز است از پراگ رهسپاره مسکو شده بود. آقای شیل در نیویورک تایمز گفت پیش از آن که حوالی ساعت 5:30 صبح با وقت مسکو در یک پرواز خطوط هوایی KLM به آمستردام باز گشتانده شود در اتاق بسته برای چندین ساعت نگهداری شده است. پلیس روسیه به آقای شیل گفته است که سفر او برای همیشه به روسیه ممنوع است. هیئت مدیره نشراتی آمریکا از نشرات ملکی به خارج از این کشور با شمول رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی نظارت می کند. رهبر حزب محافظه‌کار بریتانیا تریزا میر رسما به حیث صدر اعظم این کشور تعیین شد و ملکه انگلیس الیزابت دوم استعفای دیوید کامرون را از این مقام قبول کرد. در اولین بیانات رسمی خود در این اداره خانم می تعهد نمود که بر ضد بی‌عدالتی مبارزه خواهد کرد و یک بریتانیای بهتر را در جریان خارج شدن این کشور از اتحادیه اروپا بنا خواهد کرد. او همچنان تعهد نمود که برای وحدت بریتانیا سعی می‌کند و جدایی‌هایی را که بین انگلستان، ویلز و اسکاتلند و ایرلند شمالی در همه پرسی به خاطر خروج از اتحادیه اروپا ایجاد شده است از بین می‌برد. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
نه و هشت دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه دیدبان حقوق بشر با پخش یک گزارش کار شاقه میلیون‌ها کودک در افغانستان را خلاف قوانین بین المللی خواند.
هدف گزارش ما این است که یک بار دیگر توجه حکومت رئیس جمهور اشرف غنی را به وضعیت اطفال که در شرایط ناگوار کار میکنند جلب کنیم.
قتل طراح حمله مرگبار سال 2014 بر یک مکتب در پشاور. حکومت افغانستان میگوید تا 3 سال آینده در چند بخش به خودکفایی میرسد.
در بخش کندوم ما مثلا خودکفا میشیم. در بخش مثلا صادرات ما یک مبلغ میخواییم که در 3 سال آینده بتانم تا حد اعظم رو از مملکت وارداتی و صادراتی مبدل شد.
از یک تحلیلگر پرسیده ایم که این تصمیم حکومت چقدر عملی است؟
یک نوع ادعای بلند بالایی است که افغانستان در 3 سال با توجه به این درگیری ها و نارسایی هایی که در سیاست و در اقتصادش وجود دارد بتواند به خودکفایی برسد.
برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها را هم برایتان داریم. با رادیو آزادی باشید. سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی قادر جلالوف در این برنامه میزبان شما هستم. دیدبان حقوق بشر با پخش یک گزارش کار شاقه میلیون ها کودک در افغانستان را خلاف قوانین بین المللی و قانون کار در افغانستان خوانده است. این سازمان میگوید حکومت افغانستان نتوانسته از کودکانی که در شرایط ناگوار کار می کنند محافظت کند. بیشتر در این گزارش از سید سمی عباس بشنوید.
سازمان بین المللی دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch می گوید در افغانستان میلیون ها طفل به انجام کارهای شاقه مجبورند که یک بخش آنها کارهای خطرناک را پیش می برند. این سازمان در گزارش اخیر خود که 31 صفحه دارد می نویسد کمتر از نصف تعداد اطفال کارگر به مکتب می روند و آنها در شرایط کار می کنند که خطر زخمی شدن و حتی مرگ برایشان وجود دارد. مسئول امور افغانستان در سازمان دیدبان حقوق بشر پتی گاسمن شام گذشته به رادیو آزادی گفت دو عامل عمده این مشکل فقر اقتصادی و تخطی از قوانین می باشد.
هدف گزارش ما این است که یک بار دیگر توجه حکومت رئیس جمهور اشرف غنی را به وضعیت اطفال که در شرایط ناگوار کار می کنند جلب کنیم. ما در این گزارش به آن کارها توجه بیشتر کرده ایم که حیات اطفال کارگر را به خطر حتمی روبرو می سازد. به طور مثال ما مخالف کار اطفال در کارخانه های قالین بافی می باشیم، زیرا این کار سبب شیوع امراض تنفسی می شود و یا کارخانه های فلزکاری که سبب سوختن و حتی زخمی شدن آنها می گردد.
سازمان بین المللی دیدبان حقوق بشر می افزاید در افغانستان حتی اطفال 5 ساله به کار مجبور شدند که مخالف قانون کار در افغانستان و مخالف قوانین بین المللی بشری می باشد. به گفته پتی گاسمن حکومت افغانستان کار اطفال را در 19 محل ممنوع اعلان کرده است، اما در عملی کردن این قوانین توجه نشده که این عمل سبب افزایش مشکلات گردیده است. با گفته پتی گاسمن، حکومت افغانستان باید این قوانین را گسترش بدهد و آنها را عملی نماید.
ما نمی گوییم هر کاری را که اطفال انجام می دهند خطرناک است، اما بعض جاهایی هستند که حیات اطفال را به خطر می اندازند. حکومت این را می داند که اطفال باید کار نکنند. از این رو ما از حکومت می خواهیم که تنها به اعلان ممانعت اکتفا نکنند، بلکه قوانین را عملی نماید. ما می خواهیم بر حکومت افغانستان فشار وارد کنیم که در عملی کردن این قوانین جدی باشد، چون این نه تنها در حل مشکلات کمک می کند، بلکه برای آینده افغانستان هم گام مناسب می باشد. رئیس جمهور غنی بر رشد اقتصادی در کشور خود تاکید می کند، زیرا به نظر وی رشد اقتصادی وضعیت را تغییر می دهد. اما یک بر چهار بخش از اطفال افغانستان مجبورند که کار کنند، ولی این ارقام در دست ما نیست که دقیقاً چه تعداد آنها به کارهای خطرناک مشغول می باشند.
این تحقیق کننده سازمان مستقل حقوق بشر همچنان به استخدام اطفال توسط گروه‌های مسلح و استفاده جنسی از آنها اشاره نموده، می گوید که نگرانی‌های خود را در این مورد با حکومت افغانستان در میان گذاشته است. پتی گاسمن تأکید می کند که حکومت افغانستان با کسانی که اطفال را به کارهای شاقه استخدام می کنند باید قانونی برخورد نماید، زمینه مکتب رفتن را برای اطفال فراهم بسازد و برای آینده آنها سرمایه گذاری کند.
شنیدید که دیدبان حقوق بشر با پخش یک گزارش کار شاقه میلیون ها کودک در افغانستان را خلاف قوانین بین المللی و قانون کار در افغانستان خوانده است. تلاش کردیم در مورد این گزارش نظر وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان را بپرسیم، اما تا حالا موفق نشدیم. چند پیش واصل نور محمد معین این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که مخالف کار شاقه کودکان هستند.
مکتوب رسمی صادر کردیم که به هیچ صورت بعد اطفال در معادن که کار شاقه است، کار ظالمانه است، بعد به هیچ صورت استخدام نشود. او اگر کارگر است یا کارفرماست و طفل سوء استفاده میکنه، بالکل ناجایز است، مخالف قانون کار و مخالف قانون اساسی افغانستان.
نظر شما در مورد کار شاقه کودکان در افغانستان چیست؟ می توانید در این مورد از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم با ما پیام بفرستید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 هستید. حکومت افغانستان تا 3 سال آینده در چند بخش به خودکفایی می رسد. این را هارون چخانسوری، سخنگوی رئیس جمهور غنی، دیروز در صحبت با رادیو آزادی ابراز کرد. اما در کدام بخشا؟ در گزارش نورالله شایان بشنوید.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که در برنامه 3 سالی خودکفایی در توسعه محصولات زراعتی به ویژه گندم و صادرات افغانستان به خودکفایی میرسد. هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت کارهای عملی در این راستا آغاز شده است.
در بخش گندم ما مثلا خودکفا میشیم. در 3 سال آینده پلانای واضح وجود دارد. در بخش مثلا صادرات ما یک مملکت میخواهیم که در 3 سال آینده بتوانیم تا حد اعظم از مملکت وارداتی به صادراتی مبدل شویم.
به گفته آقای چخانسوری، حکومت تلاش دارد در این 3 سال نیازمندی نیروهای افغان را در بخش داخلی نیز از منابع داخلی تمویل کند، اما در بحث مبارزه با تروریسم نیازمند کمک‌های جهان است. از سوی هم سخنگوی رئیس جمهور میگوید که حکومت برای خودکفایی کلی برنامه میان مدت را روی دست دارد که ایجاد بندهای آب، خط آهن، وصل شدن به بازارهای اروپا و آسیا، برق و استخراج معادن شامل آن است.
بسیار یک دیدگاه و یک استراتژی و پلانای واضح است که در هر بخش تحرکات به وجود آمده، کار عملی آغاز شده و بعضی هم در مراحل تدارکاتی قرار دارند.
افتتاح بند سلما، قراردادهای بند برق بخش آباد فرا و توسعه بند کجکی هلمند، قرارداد آغاز کار پروژه کاسا 1000، تاپی، افتتاح بندر چابهار، انتقال لین برق ترکمنستان به افغانستان و احداث خط آهن از مهمترین پروژه های حکومت وحدت ملی بوده است. در این حال اجمل حمید عبدالرحیم زی سخنگوی وزارت مالی افغانستان میگوید که تلاش دارند در 3 سال آینده عواید داخلی کشور را بلند ببرند.
وزارت مالی افغانستان از آدرس سکتور مالی افغانستان تلاشش است که بر اساس مبارزه با فساد، ایجاد اصلاحات بنیادی، گراف عواید ملی را بلند ببره.
اما سیف الدین سیحون، آقای اقتصادی، میگوید فکر نمی کند افغانستان به این زودی ها به خودکفایی برسد.
یک نوع ادعای اصلاح بلند بالایی است که افغانستان در 3 سال با توجه به درگیری ها و نارسایی هایی که در سیاست و در اقتصادش وجود دارد بتواند به خودکفایی برسد.
آقای سیحون تاکید دارد که برای خودکفایی باید روی استخراج معادن، جمع‌آوری مالیه، توازن در صادرات و واردات، توسعه زراعت و مهار کردن آب‌های افغانستان برنامه‌های شفاف و عملی اجرا شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
نه و 19 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. 9:30 فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی خواهید شنید. حالا از زرغونه منگل میشنیم که نشریه های غربی در باره افغانستان چی نوشتند.
نشریه باستن هیرالد در شماره اخیرش مطلب را به نشر رسانیده است تحت عنوان ایالات متحده صدها نیرویش را در خارج از افغانستان مستقر می سازد. به نوشته مقاله، قماندان عمومی قوای امریکایی در افغانستان به روز شنبه گفت بر علاوه 8400 سربازی که رئیس جمهور اوباما اعلان باقی ماندن آنها را در افغانستان داد، صدها سرباز دیگر در خارج از افغانستان مستقر خواهند شد تا در حالات مورد نیاز به زودی در میدان جنگ مستقر گردند. به نوشته مقاله، این تصمیم سوال‌هایی را در مورد کاهش واقعی در شمار مجموعه قوای آمریکایی در افغانستان مطرح می‌سازد. جنرال جان نیکلسن به خبرنگاران گفت حدود 400 سربازی که در خارج از افغانستان مستقر می‌شوند بخشی از تعهد آمریکا با ناتو در ماموریت مشوره و همکاری است. نیکلسن همچنان ابراز داشت صدها سربازی که برای ماموریت افغانستان در خارج از این کشور مستقر می‌شوند در همان اطراف خواهند بود، ولی مقامات نگفتند در کجا. واشنگتن پست نیز در شماره اخیرش مطلب را به نشر رسانیده است در مورد تغییر در تمرکز عملیات‌های جدید آمریکا علیه طالبان به شرق افغانستان. این روزنامه نیز به بیانات روز سه‌شنبه جنرال جان نیکلسن اشاره نموده که گفت قوای آمریکایی تمرکز اصلیشان را در عملیات‌ها علیه طالبان که تازه تصمیم آن گرفته شده است در شرق افغانستان متمرکز خواهند کرد، جایی که انواع مختلف شورش‌ها موجودند. نیکلسن به خبرنگاران گفت در حال حاضر روزانه آنچی را عملی می‌سازند که رئیس جمهور اوباما اعلان آن را در ماه جون کرد و این عملیات‌ها فراتر از حملات هوایی بوده و اقدامات خاص قوای آمریکایی را در محتوا دارد. واشنگتن پست به این بیانات جنرال نیکلسن هم اشاره کرده که گفته است مناطق کوهستانی شرق افغانستان در سرحد با پاکستان محل فعالیت طالبان و داعش است و قوای آمریکایی صلاحیت‌های جدید ما استفاده نموده و نیروهای افغان را به شیوه فعال همکاری خواهند کرد. نشریه ستارز اند استرایپس نیز مطلب را در مورد همین تغییر در نحوه جنگ آمریکا در افغانستان به نشر رسانیده و از زبان جنرال نیکلسن نوشته است که صلاحیت جدید آمریکا برای هدف قرار دادن طالبان تأثیرات فوری دارد. به نوشته مقاله، قماندان عمومی قوای آمریکایی در افغانستان در چند هفته اخیر تقریبا هر روز با استفاده از صلاحیت جدیدش فعالانه طالبان را هدف قرار داده است. در اواسط ماه جون به جنرال نیکلسن صلاحیت جدید داده شد قبل از آن که طالبان قوای امنیتی افغان را هدف قرار دهند طالبان را سرکوب کند، ولی در گذشته چنین نبود. در گذشته باید قوای افغان تحت فشار شدید قرار می گرفتند و خواهان عملیات هوایی آمریکایی ها می شدند. این صلاحیت جدید به جنرال نیکلسن که از سوی رئیس جمهور اوباما اخیراً به خواست نیکلسن، وزیر دفاع اشتون کارتر و دیگر رهبران نظامی داده شد، در آن نیکلسن باید خودش شخصاً استفاده از این صلاحیت را در هر قضیه خاص تایید کند.
اردوی پاکستان از کشته شدن طراح حمله مرگبار سال 2014 بر یک مکتب در پشاور خبر داد. سخنگوی اردوی پاکستان گفته که خلیفه عمر منصور در حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در افغانستان کشته شده است. پنتاگون هم دیروز این گزارش را تایید کرد. بیشتر در گزارش از سید سمی عباس بشنوید.
سخنگوی اردوی پاکستان جنرال آسم بجوا دیروز گفت یک شخصی که مظنون به طراحی حمله بر یک مکتب در پشاور بود کشته شده است. به گفته وی خالد خراسانی که به نامهای خلیفه عمر منصور و عمر نرای نیز معروف بود در افغانستان کشته شده است. آسم بجوا در خبری که در صفحه تویتر خود نوشته است میگوید قوای ائتلاف تایید کرده است که خالد منصور در حمله یک طیاره بی پیلوت در افغانستان کشته شده است. روزنامه تریبیون پاکستان نوشته است که در این حمله 4 نفر دیگر هم کشته شدند. منابع نظامی آمریکا در کابل هم این خبر را تایید کرده و گفتند که خالد خراسانی روز یک شنبه گذشته در جریان یک عملیات ضد تروریستی در ننگرهار از بین برده شد. مقامات نظامی آمریکا در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکردند. تا طالبان پاکستان هم از تبصره در این مورد خودداری کردند. یک عضو طالبان پاکستان به خبرگزاری رویترز گفته است که صحبت کردن در مورد تعیین جانشین خالد خراسانی یا عمر نری را مناسب نمی دانند. یک قمندان طالبان پاکستانی به رویترز گفته است که این عمل به گروه کوچک طالبان که بسیار فعال بود و خلیفه عمر منصور آن را رهبری می کرد ضربه بزرگ وارد کرده است. در دو ماه گذشته این دومین قمندان بزرگ طالبان است که در سرحدات مشترک افغانستان و پاکستان در حمله طیاره های بی پیلوت کشته می شوند. رهبر طالبان افغان ملا اختر محمد منصور در ماه می سال روان میلادی در حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در بلوچستان کشته شد. طالبان پاکستانی در سال 2014 میلادی بر یک مکتب اردو این کشور در پشاور حمله کردند که در آن 132 شاگرد و معلم مکتب کشته شدند. عمر منصور که خبر کشته شدن وی در ننگرهار نشر شده، مسئولیت طرح این حمله را به عهده گرفته بود و همچنان ادعا کرده بود که در طرح حمله بر پوهنتون پاچاخان در 400 هم دست داشت. در حمله اخیر بر پوهنتون پاچاخان 32 نفر کشته شدند که آنها هم استادان و محصلین بودند و همچنان مسئول حمله بر میدان هوایی پشاور نیز به شمار می رفت.
در یک تحول دیگر مربوط به پاکستان، یک سناتور برجسته حزب جمهوری خواهی ایالات متحده آمریکا باور دارد که پاکستانی ها تأثیر کاهش کمک های اقتصادی با کشورشان را احساس کردند. جان مکین در صحبت با تلویزیون آشنا صدای آمریکا این سخن را ابراز کرده است. بخش از این مصاحبه را که نجیبه خلیل انجام داده با هم میشنویم.
سفر شما به پاکستان در میانه کشیدگی های روان بین واشنگتن و اسلام آباد صورت گرفت که ایالات متحده ادعا می کنه پاکستان به از بین بردن گروه های دهشت افغان تمایل نداره. پس از سفر شما به وزیرستان شمالی آیا متقاعد شدین که پاکستان تمام تلاش خود به منظور از بین بردن گروه های دهشت افغان به خرج می ته؟
واضح است که شبکه حقانی هنوز هم بسیار مؤثرانه فعالیت میکنه که مشکلات زیاد را بر افغانستان ایجاد میکنه. باید بگویم که موفقیت های زیادی در وزیرستان وجود داشت. با آنکه اردوی پاکستان حدود 6000 کشته و 16000 زخمی داشت. فکر میکنم که گام مهم بود که برداشته شده است. موضوع شبکه حقانی و روابط آن با ISI تا هنوز هم وجود داره. ما باور دارم که رهبری نظامی پاکستان علاقمند پیشرفت است. اینکه آیا واقعا ای کار را می کند یا خیر در آینده خواهم دید. اما یه به سود افغانستان است که شاید بهبودی اوضاع و رابط خوب با پاکستان باشد. مخصوصا به نفع ایالات متحده است. به خاطر که ما هم می دانیم که پاکستان یک ذخیره سلاح اتمی دارد که اگر به دست افراد غیر مسئول بفته تمام منطقه را بی‌ثبات خواهد ساخت.
سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی پاکستان پذیرفت که رهبران طالبان در او کشور زندگی میکنند و قسمی که خبردارین در تازه ترین حمله انتحاری در کابل 30 منصوب پلیس کشته شد. یک تن از بینندگان ما پرسیده که چرا ایالات متحده با وجود اعتراف سرتاج عزیز اقدام جدی برای اعمال فشار بر پاکستان نمیگیره تا در روند صلح در افغانستان همکاری کنه.
نمیدونم چه نوع عمل شدید را از ما میخواین که انجام بدیم. پاکستان یک کشور مستقل است. مساعدت های پولی را کاهش دادیم. تصمیمی که از طرف کنگرس گرفته شد. میگفتند که رئیس جمهور باید تصدیق کنه که گام های علیه شبکه حقانی برداشته شده است. یه عمل انجام دادیم. پول تمویلی برای خریداری جت های جنگی F-16 در حالت تعلیق قرار داره. فراموش نکنیم که پاکستان یک کشور دارای سلاح اتمی است که اگر ذخایر از او به دست افراد غیر مسئول بفته، برای تمام جهان مشکل ایجاد میکنه.
بگومگوهای به گوش میرسه که گویا پاکستان در حالت انزوا قرار گرفته و جهان و ویژه ایالات متحده او کشور منزوی ساخته. اگر حقیقت داره چرا؟ اگر همچو حرف نیست چگونه افغانستان قانع خواهد ساخت پاکستان؟
نمیدونم که آیا در موقفی که پاکستان قرار گرفته میشه او را انزوا گفت یا نه، اما مطمئن استم که پاکستانی ها تأثیرات عدم تمویل جت های F-16 کاهش مساعدت های اقتصادی و ظهور صدر اعظم نریندرا مودی را من حیث یک رهبر قابل ملاحظه در جهان حس کردند. اما این به نفع ایالات متحده نیست که پاکستان من حیث دشمن خود بشمره. چین نقش مهم در پاکستان بازی میکنه. بیجینگ احتمالاً 47 میلیارد دلار در عرصه انکشاف پاکستان وعده داده. یکی واقع داره یا نه نمیدونیم. فکر نمیکنم که پاکستان در یک انزوای کلی قرار گرفته باشه. وظیفه ما باید از بین بردن گروه های دهشت افغان و تلاش برای از بین بردن گروه های دهشت افغان به ویژه شبکه حقانی باشه. همچنان یک شریک را برای افغانستان، پاکستان و ایالات متحده داشته باشیم.
فرمر امبسادر زلمای خلیلزاد،
با توجه به اظهارات زلمای خلیلزاد در مجلس استماعی کانگریس ایالات متحده که گفت حکومت امریکا اگر میخواهد شورشگرایی را در سراسر جهان شکست دهد میباید با ریشه های آن در پاکستان مبارزه کند، به نظر شما آیا احساسات ضد پاکستانی در کانگریس ایالات متحده در حال شکل گیری است؟
ما همه می دونیم که شبکه حقانی و دیگر گروه های دهشت افغان در پاکستان فعالیت دارند. ما همچنان باید بدونیم که پاکستان حدود 6000 سرباز دلیر خود از دست داده. وزیرستان از حضور شبکه های دهشت افغان پاک ساخته و خواستار گفت و شنود با افغانستان و دیگران است. چیز را که من میگم ایست که برشان گفته شود که ما از اونا چی می خواهیم و اگر ما با او اهداف برسیم در او صورت باید گفت و شنود و صحبت های بیشتر با اونا داشته باشیم. شما نمی تونین اونا را در انزوا قرار بدین. اگر غرب با اونا بیگانه شود کشورهای دیگر مثل چین میان و اونا را کمک میکنند.
جان مکین سناتور برجسته حزب جمهوری خواه ایالات متحده امریکا بود. رسیدیم به نیمه این برنامه. 9:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. همکارم جاوید حسنزاده با فشرده خبرها با شماست.
دیدبان حقوق بشر میگوید حکومت افغانستان در محافظت از کودکانی که در شرایط ناگوار کار میکنند ناکام شده است. یک مقام لوای 4 اردو از کشته شدن صدها عضو گروه دولت اسلامی در ولایت ننگرهار خبر میدهد. هند 25 میلیون دلار امریکایی را برای اجرای پروژه های انکشافی در افغانستان کمک میکند. اردوی پاکستان میگوید که طرح حمله سال 2014 بر یک مکتب در پشاور در حمله یک طیاره بی پیلوت امریکایی در افغانستان کشته شده است. مقامات وزارت صحت ایران میگویند که انتقال ویروس HIV/AIDS از طریق ارتباط جنسی بیشتر شده. یک رسانه تحت اداره گروه دولت اسلامی میگوید که عمر الشیشانی یکی از قماندانان مهم این گروه در یک درگیری در نزدیکی شهر موصل عراق کشته شده است. وزارت خارجه امریکا انتظار دارد تا مقام های روسیه درباره جلوگیری از ورود رئیس هیئت مدیره نشراتی امریکا یا BBG بر روسیه به امریکا معلومات بدهد. رهبر حزب محافظه‌کار بریتانیا تیز رسما به حیث صدر اعظم این کشور تعیین شد و ملکه انگلیس الیزابت دوم استعفای دیوید کامرون را از این مقام قبول کرد.
فشرده خبرها بود از رادیو آزادی. تفصیل این خبرها در صفحه اینترنت ما، آدرس ما www.azadiradio.com. نصب پوسترهای لویدریستیز پاکستان در شهرهای این کشور پرسشهای را به وجود آورده است. لحظات بعد در این مورد بیشتر خواهیم گفت.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر دو برنامه داریم، حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها. اما پیش از آن، طوری که پیشتر هم گفتیم، نصب پوسترهای لویدریستیز پاکستان در شهرهای بزرگ آن کشور پرسش‌های را به میان آورده. در این پوسترها از راحیل شریف لویدریستیز پاکستان خواسته شده تا کودتا کند. این پوسترها البته از طرف شب روی سرک ها نصب شده است. در گزارش آرش همایون می‌شنویم که چه پرسش‌هایی در این مورد به وجود آمده است.
اخیراً پوسترهای بزرگ جنرال راحیل شریف لوید ریستیز پاکستان در شهرهای لاهور، کراچی، شهر نظامی راولپندی و برخی شهرهای دیگر به شمول پایتخت این کشور اسلام آباد نصب شده است. این پوسترها توسط یک حزب نچندان شناخته شده به نام حرکت پاکستان که در سال 2013 تأسیس شده نصب شده است و در آن از قدرتمندترین مرد پاکستان جنرال راحیل شریف خواسته شده تا کودتا کند و قدرت را در دست بگیرد. نصب این پوسترها در پاکستان تعجب آور است چون در حدود نصف تاریخ 69 ساله موجودیتش توسط دیکتاتوران نظامی اداره شده است و دیده می شود که اردو کنترل پالیسی های نظامی و خارجی پاکستان را در دست دارد. به نوشته ی آژانس خبری فرانس پرس، در این پوسترها که در آن عکس جنرال راحیل شریف تصویر شده با اشاره به تصمیم وی در مورد کنار رفتن از پست لوید ریستیز پاکستان نوشته شده است. حرف ها در مورد کنار رفتن کهنه شده است. به نام خدا امین حالا بیا. علی هاشمی مسئول سازماندهی نصب این پوسترها با ابراز این که دیکتاتوری بهتر از حکومت مفسد است با آژانس خبری فرانس پرس گفته است. آنطوری که جنرال راحیل شریف با تروریسم و فساد برخورد کرده است، تضمین آن وجود ندارد که شخص بعدی بتواند مانند وی مؤثر باشد. نواز شریف صدر اعظم پاکستان برای اعلان نام شخصی که به جای جنرال راحیل شریف تقرر خواهد یافت آمادگی می گیرد. راحیل شریف جنرال است که وسیعا محبوبیت دارد، بهبود وضعیت امنیتی پاکستان به وی نسبت داده می شود و موعد 3 ساله وی در ماه نوامبر سال جاری میلادی پایان می یابد. برعکس صدر اعظم پاکستان و حکومت وی در گرداب اتهامات فساد و عدم مؤثریت غوطه‌ورند. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، ولی با وصف این محبوبیت جنرال راحیل شریف در ماه جنوری سال جاری میلادی اعلان کرد که برخلاف 3 لوید ریستیز قبلی این کشور از مقامش کنار خواهد رفت. هر کسی که به جای جنرال راحیل شریف لوید ریستیز پاکستان شود با سلسله از آزمون‌ها به شمول برخورد با شورشیان داخلی، روابط لغزنده با هند و نقشی که پاکستان می‌خواهد در ترویج صلح در افغانستان بازی کند مقابل خواهد بود. تا هنوز حکومت فدرالی پاکستان در مورد این پوسترها عکس العمل نشان نداده است و اردوی پاکستان هر نوع مداخله را در نصب آنها رد کرده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
در همینجا رسیدیم به پایان پخش خبرها و گزارش های این برنامه. نشرات ما تا هفته شام به وقت افغانستان ادامه دارد. حالا 2 برنامه داریم، طوری که پیشتر هم گفتیم. ابتدا برنامه حقوق اساسی و بشری و به دنبال آن برنامه در امتداد لحظه ها را بشنوید.
حقوق اساسی و بشری. سلام، روز بخیر شنونده های گرامی رادیو آزادی. الیزا حیدری هستم، میزبان برنامه حقوق اساسی و بشری. شما را خوش آمدید میگویم به این برنامه. امروز میخواهیم که بحث داشته باشیم در مورد حق دسترسی زنان به کار، اینکه زنان هم میتوانند مانند مردان در جامعه کار بکنند و یکی از حقوق آنها به شمار میرود. برنامه را آغاز میکنیم و مهمان برنامه ما باز محمد آموزگار، مسئول بخش تعلیمات در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای آموزگار، تشکر که در برنامه حضور یافتین. می خواهیم از ابتدا بدانیم که آیا به اساس قوانین افغانستان زنان هم می توانند که مانند مردان به انجام کار در خارج از منزل بپردازند؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و شنوندگان گرامی سلام عرض میکنیم. در رابطه با دسترسی زنان به حق کار میخوایم عرض بکنیم که حق کار یکی از حقوق اقتصادی تمام انسان ها هست و خصوص شهروندای افغانستان که خوشبختانه در ماده 48 و 49 قانون اساسی افغانستان تصریح شده. و دسترسی زنان به حق کار در واقع یک ضمانت محکمی هست برای بهبود اقتصاد خانواده. یعنی ما گفته میتونیم که سطح اقتصاد یک خانواده ارتباط مستقیم به شغل خانواده ها، اعضای خانواده و نوعیت شغل و نوعیت کار اعضای خانواده داره. بنابراین با توجه به اینکه در ماده 48 و 49 قانون اساسی افغانستان حق کار برای تمام مردم افغانستان، شهروندای افغانستان تضمین شده، یعنی در اونجا دیگه زن و مرد را ما نمیشناسیم، هم زن و هم مرد که به عنوان شهروند افغانستان هستن، اینا حق دارن که دسترسی به کار داشته باشن و تحمیل کار اجباری هم مطابق ماده 49 قانون اساسی افغانستان ممنوع هست. هیچ کسی نمیتونه کار را بر چه زن و چه مرد اصطلاحاً به صورت اجباری را تحمیل بکنه. و تعیین ساعات کار هم مطابق قانون کار، مزد و رخصتی همه اینا در قانون کار به صورت جداگانه تسجیل شده. پس بنابراین نکته دیگه ای که به عنوان حمایت قانونی ما میخوایم خدمت شما عرض بکنیم، به صورت مشخص ماده 125 قانون کار هستن. اونجا به اصطلاح به صراحت گفته شده که هیچ اداره ای نمیتونه از استخدام یک شخص به خاطر از اینکه زن هسته امتناع بیورزه. ولی متاسفانه در اکثر ادارات وقتی زنان مراجعه میکنن برای استخدام به کار و برای گرفتن شغل، چانس کمتری پیدا میکنن متاسفانه. و یا مثلا مطابق زمین ماده هیچ اداره ای نمیتونه به خاطر از اینکه یک شخص زن هسته معاشش کم بکنه یا مزدش را کم بکنه. بنابراین در کل این مواد قانون کار و همچنین ماده 48 و 49 قانون اساسی افغانستان به عنوان مواد قانونی و که حقوق زنان در اونجا تضمین شده، زنان هم میتونن مثل مردان در بیرون از خانه در ادارات کار بکنن و تازه از این امتیازات هم مطابق قانون کار برخوردار هستن که باید امتیازات به ایشان داده شود.
در حال حاضر به چه تعداد زنان افغان مصروف کار هستند در خارج از منزل؟
البته یک نکته را در اول ما خدمت شما عرض بکنیم که در کل آنچه که در گزارش ها آمده و مطرح شده، جمعیت افغانستان 27 میلیون تخمین زدن. از 27 میلیون 10 میلیونش فقط واجد شرایط کار هستن که البته مردان و زنان در بر میگیره و اصلا 4 میلیون از 27 میلیون اصلا فاقد کار دائمی هستن، یعنی کار دائمی ندارن اینا. و از این جمع 800 هزار به صورت مطلق بیکار هستن از 27 میلیون نفوس افغانستان. مجموعا 60% از این کارگرا هم در مزرعه کار میکنن که تعدادش را زنا تشکیل میده. فعلا در افغانستان نبود کار یا بیکاری اصلا به یک بحران تبدیل شده که در اینجا بیشتر قربانی ها را متاسفانه زنان متحمل میشن. مطابق سازمان بین المللی کار، چیزی را که چند سال قبل اونا اعلان کردن، گفتن بعد از سال 2015 حدود 400 هزار نفر سالانه واجد شرایط کار شناخته میشن، اینا وارد بازار میشن. اما نبود زمینه های کاری به خصوص برای خانم ها، برای زنان یک بحران هست، یک چالش کلان هست. و در واقع رقمی دیگه ای را که مطابق گزارش اداره مرکزی احصائیه ما خدمت شما میتونیم مثال بزنیم که در قسمت کارمندان خدمات ملکی هست و تنها در روب دوم سال 93 اینا چیز را که اعلان کردن 389156 نفر را گفتن اینا کار میکنن، که از این ارقام زیر رقم صرف 22% از زنان تشکیل میده، در حالی که 76% دیگه زیر مردا تشکیل میده و 22% در مقایسه با 78% که مردان هست، یعنی فیصدی یا رقم خیلی ناچیز هست که البته در یک روب هست. اینا را اگر ما به اصطلاح کل روب سال و سال را چهار روب را ما در نظر بگیریم، در واقع فیصدی که زنان تشکیل میده یک فیصدی خیلی ناچیز هست نسبت به مردان. پس بنابراین گفته میتونیم که در واقع دسترسی زنان به حق کار در مقایسه به دسترسی زنان به کار خیلی ناچیز هست، که امیدوار هستیم که دولت در این قسمت اقدام جدی بکنن و برای خانم ها زمینه دسترسی به کار بیشتر مساعد بکنن.
شنونده های عزیز، در نیمه برنامه حقوق اساسی و بشری قرار داریم. حال یک وقفه کوتاه میگیریم، دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم، با ما باشید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 101.5.
سلام مجدد بر شما شنونده های گرامی، به ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدید. قسمی که در آغاز برنامه یادآوری کردیم، موضوع مورد بحث امروزی ما انجام کار زنان در خارج از منزل است که در این مورد با باز محمد آموزگار، مسئول بخش تعلیمات در دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث داریم. آقای آموزگار، چالش های سر راه دسترسی زنان به کار در خارج از منزل چی است؟
یکی از چالش های عمده ای که ما میتونیم به اصطلاح خدمت شما عرض بکنیم، نبود شفافیت در استخدام هست. مثلا زمانی که در یک اداره برای استخدام، برای کاریابی هم زن مراجعه میکنه و هم مردان مراجعه میکنه، کمترین ادارات را ما و شما شاهد هستیم که چانس بیشتر را برای خانم ها مثلا بدن. چالش دیگیش نبود محیط سالم کاری هست. در اکثر ادارات، در اکثر وزارتخانه ها، آمار و ارقام و گزارش هایی که وجود داره، معلومات و اطلاعاتی که وجود داره، متاسفانه محیط سالم کاری برای خانم ها وجود نداره. این به این معنی که زنان مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرن. حتی در خیلی از ادارات دولتی را، در ادارات امنیتی را مثلا گفته میشه که در اونجا زنان به اصطلاح در همون گام اول، در مرحله اول تقسیم بندی میشن، به آدمایی که در پست های بلند کار میکنن مورد سوء استفاده قرار میدن، در بدل از اینکه به اونا کار بدن. عدم امنیتی شغلی یک از چالش های دیگه هست. مثلا در کل و به خصوص خانم ها و زنان به یک اداره وقتی توظیف میشن یا استخدام میشن، یعنی به اصطلاح امنیت شغلی ندارن، هیچ مطمئن نیستن که مثلا تا پایان سال در این وظیفه، در این پست خود اونا میتونن کار خود را ادامه بدن. و پایین بودن سطح معاشات یک از چالش های دیگه هست. سبب میشه که درآمد را که از طریق خانم ها به اصطلاح به دست میارن، ضرورت ها و نیازمندی های خانوادگی شان تکافو نکنه، کفایت نکنه.
تشکر آموزگار صاحب. به عنوان سوال اخیر برنامه شما میپرسم، کسانی که در خانواده و یا در اجتماع مانع انجام کار زنان در خارج از منزل میشن، در قوانین افغانستان بر ای افراد چی پیش بینی شده؟
کسانی که مانع میشه، در واقع ممانعت از دسترسی زنان به حق کار خودش مانع از دسترسی زنان به حق بشریشان هست. امر رقمی که کار یک از حقوق بشری هر شهروند به خصوص زنان هست. بنابراین هر فردی که مانع دسترسی زنان به حق کارش میشه، در واقع یک تخلف قانونی را مرتکب شده. از این طریق میتونه که به اصطلاح شکایت را درج بکنن و مطابق قوانین از طریق نهادهای عدلی و قضایی قضیه مورد پیگرد قانونی قرار بگیره. به خاطر از اینکه ما در مشخصا در ماده 48 و 49 قانون اساسی، چیزی که پیشتر هم خدمت شما عرض کردیم، یعنی هر کار کردن حق هر فرد هست، حق هر افغان هست. بنابراین در اینجا مشخص نکرده که این مردان یا زنان. وقتی ما هر شهروند یا هر افغان میگیم، مطابق ماده 48 قانون اساسی اونجا زنا را هم در بر میگیره.
بسیار خوب، شنونده های عزیز، این را شنیدین که زنان هم می توانند مانند سایر مردان در خارج از منزل به انجام کار بپردازند و البته قوانین افغانستان هم در این مورد صراحت داشته. جا دارد که از آقای باز محمد آموزگار، مسئول بخش تعلیمات در دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سپاسگزاری کنیم به خاطر ارائه معلوماتشان در این مورد. تشکر از شما شنونده های عزیز هم که برنامه را تا آخر تعقیب کردین. باز هم شما می توانین این برنامه را هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید و در مورد حقوق اساسیتان آگاهی حاصل کنید. تا اینکه باز هم من لیزا حیدری در میزبانی این برنامه قرار می گیرم. الله نگهدار.
در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغانها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش نگاه میکنی خب؟
یک زین اسب 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، به برنامه خوش آمدید. آیا می فهمید مهمان خانه یا حجره چی ارزش دارد؟ بله شنونده های عزیز، در این برنامه در مورد مهمان خانه های سنتی افغان ها مطلب را تقدیم می کنیم که پشتون ها به آن حجره و شماری دیگر مهمان خانه و قوشخانه می گویند و حجره کلمه عربی بوده و اتاق معنی می دهد. این اتاق است که بر علاوه آمدن مهمان، حل و فصل مسائل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیز در آن صورت می‌گیرد، ولی هیچگاه به ماهیت و مهم بودن آن فکر نکرده ایم. برنامه کنونی را درباره مهمان خانه و ارزش های آن تهیه نموده ایم. با ما باشید.
استالت ما، استالت جانم، مهمان خانه افغانستانم.
شنونده های عزیز، شما هم می دانید مردم افغانستان به مهمان نوازی مشهورند. از این رو اتاق را به نام مهمان خانه یاد می کنند که در برخی جاها به نام های دیگری نیز یاد می شود. و مهمان خانه ها معمولا در حوالی بیرونی منزل اعمار می گردد. مهمان خانه جایی است که خاصتا برای مهمانان مرد ساخته می شود. گاهی در آن منازعه رخ می دهد و گاهی فضای آن توأم با نوای خوش تارهای رباب جوانان عاشق و نغمه های سحرآمیز طرب دوستان می باشد. مهمان خانه از زمانهای بسیار قدیم رواج داشته است که آریاییان در خانه های خود جای خاص را برای مهمانان تهیه می نمودن و آن را مهمان خانه می نامیدن و مهمان را در آنجا می بردن. اما این طور هم نبود که تنها برای مهمان باشد، بلکه در مهمان خانه بعض موضوعات دیگر را به بحث می گرفتن و از آنجا برای نشست های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی کار می گرفتن. سرمحقق محمد اسلم افضلی نویسنده افغان درباره ارزش مهمانخانه های سنتی افغان ها می گوید.
مهمانخانه یکی از سنت های اصیل کشور است و همین سنت مهمان نوازی باعث ازی شده که در افغانستان از دیر زمان تا کنون در خانه های مختلف، در قریه‌جات، در حویلی های مختلف مهمانخانه های موجود باشه که در این مهمانخانه ها از مهمان ها استقبال میکردند. در اطراف هنوز هم مهمانخانه ها بیرون از حرم سرای است، دروازه مستقل داره که از این دروازه مستقل رفت آمدش مستقل از جداست، در این خانه رفت آمد میکنند، تشنابه بلایده داره. منتها ما میخواهیم بگم که در مناطق جنوبی و مناطق شرقی افغانستان عمدتاً از مهمانخانه ها برای حل مسائل مردمی هم استفاده می شده، یعنی عمدتاً جرگه های محلی یا دایر می شده. منتاد سمت غرب زیادتر از مهمان استفاده می شده، محل جرگه ها نبوده، بلکه جرگه ها در سمت غرب و در ولایت هرات موضوعی که می شده عمدتاً در مساجد حل می شده و تا هم اکنون هم ای به مشکل خود رایج است.
باید گفت مهمانخانه را در مناطق شمال غرب افغانستان به نام قشخانه می نامند و قشخانه گنجایش تعداد زیاد مهمانان را می داشته باشد. چون در قشخانه ها زمانی که مهمان از راه دور می آید به اصطلاح مردم دور و پیش قریه نیز برای استقبال از مهمان تازه وارد در مسجد جمع شده به دیدن مهمان به قشخانه می روند و این قشخانه اکثرا به افراد متمول تعلق دارد. عزیز الرحمن رحیمی باشنده ولایت تخار می گوید قشخانه با مهمانخانه کمی متفاوت است، اینکه چگونه و توضیح می دهد.
فرق بین مهمانخانه و قشخانه به این است، خود قشخانه کلمه ازبکی است و این معمولا قشخانه در جای می باشه که در نزدیک مسجد، مسجد ما قریه، اما قریه که صد خانه است یا 500 خانه است هر چی کسه، یک اتاق خاص برای مهمان رو درست میکنن که میشه که اینجا هم کسی اون مهمانایی که مربوط به همین قریه می باشه و اقارب ساکنین همین قریه هستن در اون مهمانخانه میتونن که اینا شب گذران بکنن و همون قریه میتونه اینا رو میزبانی بکنه. و موضوع مهمانخانه که است معمولا آخر رواج مهمانخانه به طوری است که مهمانخانه ملکیت شخصی یک فرد است، یک خانواده است، در گوشه حولی یا در گوشه ما تعمیر شده مهمانخانه داره که تنها از این مهمانخانه برای مهمانهای شخصی و قرابت با همین خانواده داره به استفاده میشه. اونم یک مهمانخانه نزدیک به مسجد که میشونه که تمام قریه که مربوط به اون مسجد میشن ساکنین همون قریه، تمام مهمانا که در اونجا میان بودی مردم هر چی که دارن در خانه مثلا بپزن، تاونی که داره کسی ببرنج و کسی شوربا میارن، با دمی قشخانه جمن یک جا میشینن، با مهمانا نان سرخ میکنن، بعد با امام مسجد یک جا نماز میخوانن، هر کی به طرف خانه خود میرود.
آقای رحیمی میافزاید چون در دهات افغانستان بیشتر جرگه ها مشروعیت دارد نسبت به قانون، بنان در مهمانخانه مسائل اجتماعی و سیاسی نیز حل و فصل میشود.
همین مهمانخانه یک مکانی برای حل مشکلات اجتماعی. خب میبینید که در قرای قصواد افغانستان بیشتر جرگاه ها مشروعیت داره نسبت به قانون. اگر بعضی مسائلات اتفاق میفته یا قتل است یا مثلا عروسی هست یا مثلا خیرات است، خیر و شر که میشه، بیشتر از اونجا و عمو محسن صفیدا یا مقریه و عمو قصبات جمع میشن در رابطه با این مسئله تصمیم میگیرن. یک مکان برای تصمیم گیری بعضی مسائل، بعضی تویا عروسی ها، مسائل حل فصل قتل، اینی مسائل دیگه در اونجا میشه بسار به خوبی تمثیل پیدا بکنم و انعکاس بدن.
این که در زندگی اطفال و نوجوانان مهمانخانه چی نقش دارد باز هم آقای رحیمی میگوید.
زمانی که در خوشخانه پدرای بزرگوار به خاطر میرون به خاطر ادای نماز صبح یا چاشت یا پیشین یا خفتن، وقتی که اونجا در خوشخانه میشن، در اگر زمستان باشه در اطراف بخاری بسار به گرمی میشینن و آهسته آهسته قصه های خدا شروع میکنن، بعضی از داستان های سابقه شروع میکنن. بعد اینجا اگر بیشتر معمولا در نماز خفتن بودم طفلای خانه برای پدرایی که نان میورن، اونا در گوشه و کنار دسترخوان همین بزرگا میشینن و چیزای از اونها میآموزن. آهسته آهسته اینی بفهمی فرهنگ به شکل چیز بر نسل بعدی انتقال پیدا میکنه. من خودمن دقیقاً به خاطر دارم، در دوره‌ای که مکتب بودیم و در اون زندگی میکردیم، هر وقت که پدرم اینا به طرف مسجد میرفتن در خوشخانه میشستن، ما هم معمولا همو غذایی که داشتیم در طرف فامیل پخته میشد، ما میرفتیم در خوشخانه میوردیم با جمع همو آدما و همو بزرگا و هم جوانای همسن سال ما میشستیم، با میسفید یک جان نان صرف میکردیم و بعد نماز ادا میکردیم، پس دوباره میآمدیم به طرف خانه خود که ما شاهدی بر حال بودیم در اونجا.
محمد سیدی کارشناس مثالی سیوسی، استاد دانشگاه، به نویسندگی نیز علاقه دارم. همیشه رادیو آزادی را میشنوم، به خصوص برنامه در امتداد لحظه ها را.
مهمان خانه نظر به ثروت و دارایی افراد فرق می کند و کسانی که دارا اند مهمان خانه یا قوشخانه بزرگ می سازند. برخی این قوشخانه ها با اشیای زینتی تزئین یافته است. عبدالولی بصیرت عضو بخش اسلامی اکادمی علوم که از بدخشان است، در مورد رواج مهمانخانه یا قوشخانه مردم بدخشان میگوید.
در بدخشان مهمانخانه هم گفته میشه و حجره هم گفته میشه و قوشخانه هم گفته میشه. اکثرا در دهات اطراف بیشتر اصطلاح قوشخانه معروف هست اونجا، یعنی جایی که برای مهمان شکل ویژه ساخته میشه، زیب و زینت خاص داده میشه برش. ما یادم میاد در طفلی از خود قوشخانه داشتیم که بسیار مزین شده بود با گلکاری، بالای از چت ازوره با چوب زینت داده بودن که مرحوم پدر ما خودش استعداد داشت. تقریبا در حدود کوچکترین قوشخانه را که من یاد دارم در خانه خودمان 8 متر بوده، دیگه اکثرا بیشتر از میباشه، کلان میباشه، برای از اینکه میمانای زیاد میانده اونجا و بعضی مراسم خاصی محلی که هست در اونجا برای انداخته میشه و مهمانای قومی گاه گاهی میاد در اونجا و گاهی هم به شکل ساخته میشد که این قوشخانه ها به شکل فرشی که باز یک تعداد مردم های از اهالی دو گوشه باز میشینن و مهمان را قدر میکنن، بالا میشنن. و یک رواج دیگری که اونجا مهمان خانه را گاهی پوش میدن با یک تکه خاص از داخل و همچنان در دیزاینش که دیزاین انتیکی که هست اکثرا به شکل نمایش در مهمانخانه ها و در قوشخانه ها گذاشته میشه. جایی هست که بعضی شمشیر و بعضی از گذشته ها یک رقم نیزه گونه کاردای خاصی که غلاف داره، او را در اونجا گذاشته میشه در همون مهمانخانه در یک گوشه از او به شکل نمایش. یگان مهمانای خاصی که میان باز او را یک نمایش میتن، نشان میتن یا خودش مثلا تقاضا میکنه که ببینه.
مهمانخانه در هر منطقه نسبت به اتاقهای دیگر بزرگتر است و جوانان و افراد علاقمند به کتاب بیشتر در مهمانخانه دور هم جمع می شوند و به خصوص در ایام زمستان به قصه خوانی می پردازند. شیرعلی تزری باشنده ولایت غور می گوید مهمانخانه را در منطقه آنها اتاق می نامند و این اتاق در گوشه از حولی تزین می گردد.
خانه ای که به اصطلاح میمانای خودت از او استقبال میکنند به نام اتاق یاد میکنند و معمولا ای از داخل حویلی گوشه هست و میمانا را در اوج استقبال میکنند و بیشتر حتی در اوقات عروسی ها و محفل های شب نشینی جوان ها در اوج جمع میشند و خصوصا در ایام زمستان با خواندن شاهنامه و به اصطلاح با خواندن مثنوی معنوی و همچنان افسانه هایی که از قدیم مانده در اتاق ها میگذرانند و شبای طولانی مسانه به می قسم سپری میکنند. در پهلوی از خانه ها در مناطق ما کوهستانی و هوا سرد است، خانه های نشیمن خردتر است، ولی اتاق ها نسبت به دیگه خانه ها کلانتر می باشه. معمولا هر کس کوشش میکنه که از امو قالینای وطنی استفاده کنه. دیکوری از اتاق از دیکوری سایر خانه ها که مقبول تر و زیباتر است.
قابل ذکر است بگوییم که مهمانخانه را در شهرها سالون میگویند و با مهمانخانه های سنتی قرا و قصبات فرق دارد، چون اتاق مهمانخانه یا سالون در شهرها داخل تعمیر و یا ساختمان موقعیت دارد و مهمان مرد و زن به سالون رهنمایی می شود. اما در روستاها اکنون هم مهمانخانه همانطور در گوشه از حولی و یا هم در حولی بیرون قرار دارد و از مهمان مردانه در آنجا پذیرایی می گردد. با تأسف که امروز بر اثر امنی از جمع و جوش مهمانخانه کاسته شده و کمتر دربه مهمانخانه باز و بسته می شود. با امید آن که صلح و امنیت بر گوشه و بیشه کشور راه یابد تا مردم بتواند مهمانخانه خود را با شور و شعف تمام بیارایند و از دوستان خود پذیرایی نمایند. برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com شنونده های عزیز، برنامه را شنیدید. اگر خواستید نظرتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. شاد و موفق باشید.